رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خولزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 5 آوگوست. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه عالی پاکستان اعلان کرد که دادگاه‌های مخفی نظامی در این کشور قانونی هستند. بازدید رسمی دو روزه قربانگلی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان از قرقیزستان ادامه دارد و پزشکان میگویند که یک زنی 35 ساله در ولایت سمنگان افغانستان 5 کودک به دنیا آورده است. تفصیل خبرها. دادگاه عالی پاکستان اعلان کرد که دادگاه‌های مخفی نظامی در این کشور قانونی هستند و می‌توانند حکم قتل شهروندان گناهکار را صادر کنند. این تصمیم که 5 آوگوست در اسلام آباد اعلام شد، نفوذ نظامیان را در پاکستان در آینده تقویت خواهد داد. بعد از حمله به مکتب و کشتار 150 نفر شاگردان و استادان مکتب در ماه دکبر سال گذشته در پشاور، به دادگاه‌های نظامی حقوق داده شد که تندروها را محاکمه کنند. چند نفر حقوقدان ها از روی قانون اساسی دادن چنین حق به دادگاه های نظامی را به چالش کشیدند، ولی نصیرالملک رئیس قاضیان دادگاه دعواها بر ضد دادگاه های نظامی را 5 آوگوست به اساس خواند. حکومت پاکستان میگوید که تشکیل دادگاه های نظامی ضرور است، زیرا قاضیان دادگاه های غیر نظامی برای به قتل محکوم کردن تندروها کم جرأت هستند. پرزیدنت امام علی رحمان رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده را برای شرکتش در معرکه های منصبداران سرزنش کرده است. رئیس جمهور در حضور اعضای کابینه خود با رئیس شورای علما گفت که باید به معرکه های وزیران و کبیران کمتر رود و در کنار مردم عادی باشد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. وزارت کارهای داخله افغانستان صبح 5 آوگوست گفت که در دوام 24 ساعت اخیر در عملیات ضد تروریستی در سراسر کشور 88 شورشی مسلح کشته شده اند. در اظهارات وزارت کارهای داخله گفته می شود که این عملیات را نیروهای ارتش ملی افغانستان و ریاست امنیت ملی این کشور در مناطق شرقی و شمالی و غربی و جنوبی انجام می دهند. بنابر خبر این سرچشمه، عملیات در ولایت های ننگرهار و لغمان، پروان، میدان وردک، غزنی، تخار، قندوز، فاریاب، سریپول، بلخ، زابل، اروزگان، خوست، پکتیا و هلمند برگزار شده است. حضرت حسین مشرقوا سخنگوی پلیس ولایت ننگرهار گفت 4 آوگوست در این ولایت 60 نفر تندروها کشته شده اند. با گفته وی آنانی که کشته شده اند اعضای گروه طالبان و یا جنگنده های خارجی بوده اند که به تندروهای دولت اسلامی پیوسته اند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین ژنرال های خود را به حضور خواند، زیرا نشانه های مشاهده می شود که مذاکرات درباره قطع درگیری ها با جدای خواهان جانبدار روسیه به مانعه ها دچار شده است، ولی درگیری ها اوج گرفته است. دفتر ریاست جمهوری از قبل پاراشنکو گفت با ما ضرور است تا به طور رفشن نقشه خود را در صورت تشدید مناقشه معلوم کنیم. این سخنان را رئیس جمهور با اعضای شورای امنیت ملی و دفاع اظهار داشته است. الماسبک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفت ترکمنستان آماده است که با نرخ خیلی ارزان به قرقیزستان برق دهد، به شرط اینکه ازبکستان برای ترانزیت برق توسط قلمروش راضی شود. این مسئله در مذاکرات با قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان 5 آوگوست در شهر بیشکک بررسی شد. سال 2014 قرقیزستان گفته بود که میزان انتقال برق از ترکمنستان 700 میلیون کیلووات در ساعت را تشکیل خواهد داد و آن تدریجاً به 1.4 میلیارد رسانده می شود. اتمبایف گفته است که حالا مسئله ترانزیت با ازبکستان حل نشده است، ولی در آینده امید است که حل خود را پیدا کند. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بار اول برای بازدید رسمی دو روزه وارد بیشکک شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان قانون را درباره پیوستن قرقیزستان به اتحاد همکاری اوراسیا امضا کرد و به این ترتیب عضویت قرقیزستان در این اتحاد تکمیل شد. و پزشکان میگویند که یک زنی 35 ساله در ولایت سمنگان افغانستان 5 کودک به دنیا آورده است. نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه ولایت بلخ همسایه به بخش افغانستان رادیوی آزادی 5 آگوست گفت سلامتی ریزگل مادر کودکان و سلامتی همه کودکان خوب است. کودکان همه پسر می باشند ولی وزنشان از معیار معمولی کمتر است. با گفته پزشکان وزن کودکان در چنین تولدها معمولا کمتر می شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. پرزیدنت مومالی رحمان رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده را برای شرکتش در معرکه های منصبداران سرزنش کرد. خشاوندان رحیمجان تشبایف از دو سرباز پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تقاضا کردند که برای قتل فرزندشان 10 میلیون روبل روسی جبران پرداخت کنند. و اختلافات و چند دستگی در میان رهبران طالبان افغانستان تا کجا جدی است؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. پرزیدنت امام علی رحمان رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده را برای شرکتش در معرکه های منصبداران سرزنش کرد. رئیس جمهور در حضور اعضای کابینه خود با رئیس شورای علما گفت که باید به معرکه های وزیران و کبیران کمتر رود و در کنار مردم عادی باشد. وای به آفات طبیعی اخیر اشاره کرد که به آن شورای علما توجه نداشته است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برای شرکتش در مراسم های منصبداران از جانب رئیس جمهور در حال مورد انتقاد قرار گرفت که جلسه حکومت کشور موضوع پیامد آفات طبیعی اخیر در منطقه شرق را بررسی میکرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از عبدالقادرزاده برای شرکتش در مراسم های شخصانی منصبدار ایراد های جدی گرفت و سپارش داد که او در همه حالت باید پهلوی مردم بیچاره و مصیبت زده باشد و تمام دینداران را نیز به این کار جلب نماید. نکویش رئیس جمهوری تاجیکستان در نسبت مفتی کشور در حال صدا می دهد که در تاجیکستان و بخصوص میان مردمی سرادمند انانه دعوت ملاهای معتبر به مراسم و مرکه ها به حکم انانه در آمده است. چنین دعوت ها از جانب روحانیان هم به خوبی استقبال می شود زیرا از آن مرکه ها آنها معمولا با پاداش خوب برمی گردند. این مثل آن است که در توی خورسندی ها به مانند سبقت شخصان دار و آوازخوانان معروف را با مبلغ های کلان دعوت می کنند و شرکت ستاره های صحنه را در جشنواره‌شان مایه افتخار می دانند. عمر دولت ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید خودی او چندین بار شاهد آن شده است که همسایه های دارویش پس از مرگ نزدیکانشان در فکر آن بودند که کدام ملای آبرومند و بانفوذ را برای امامتی جنازه اشان دعوت کنند تا بعدا مردم گویند که در جنازه آنها ملای نامدار حضور داشت.
همان مثال وقتی که یک نزدیک شده میخواهد که تمام دوستان تمام همون چهره های شناخته مثال در اون جنازه در مراسم جنازه اشتراک کنند اما نمیدونم با چی سبب باشد همون ملوهایی که میگن چهره شون شناخته است اونا در همه این اشتراک نمیکنند اگر یک شخصیت مثال دارو باشه حتما اونجا اشتراک میکنند و چند سخن هم میگن به اصطلاح امر معروف میکنند.
هرچند این مصاحبه مملکت دقیق نمیدوند که صاحب خانه ها برای ملوهای معروف چی مقدار کیسه پول میدهند اما افراد آگاه گفتند این مبلغ به حساب میانه 500 دلار را تشکیل میدهد. با توجه به این چنین به نظر میرسد که برخی از روحانیان سرشناسی کشور با رقابت بین همی برای آبرو و نفوذ مشغول بوده برای شرکت در مراسم های شخصان قدرتمند و پولدار با هم سبقت نیز میکنند. سعدی یوسفی کارشناس مسائل دینی در واکنش به نکویش پرزیدنت از مفتی تاجیکستان درباره شرکتش در مراسم های افراد منصبدار با جنبه دیگری مساله تاکید کرده میگوید
تلاش روحانیت که من باید به این روانه شده باشد که چقدر همین معرکه ها را کم خرج کنند و در راستا های تنظیم این معرکه ها سعی کوشش کردن و از سردمداران چونین یک دعوت باشن، نه از اشتراک دارانش.
اما با ادعای امرالله نظام از دیگر تحلیلگران تاجیک، نفوذ طلبی روحانیان تنها خاص جامعه تاجیک نیست و در دیگر کشورها از جمله افغانستان و ایران نیز چنین رسم وجود دارد. ولی به گفته این مصاحبه ما، حکومت داران و کسانی که پول دارند میخواهند آبروی خودشان را توسط روحانیان در بین مردم حفظ کنند.
روحانیان قربانی نفوذ حکومت داران و پول داران در جامعه میشه. حالا مشکل در توی رفتن و یا اینکه توی گردی رئیس مرکز اسلامی نیست، مشکل در آن است که رئیس مرکز اسلامی بدون اشاره پرزیدنت جرأت رسانیدن حقایق به مردم ندارد.
این گفتگوها در حالی است که سال گذشته در مراسم جنازه روحانی با نام حاجی قربان علی در مسجد محله عالی سامان نوای رودکی بین جمال الدین امان الله زاده امام خطیب مسجد جامع منطقه حضرت مولانا نوای رودکی، پسر مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمت‌زاده و روحانی معروف نوردین جان تورجان‌زاده بر سر رهبری نماز جنازه مرحوم بحث در گرفت که در محافل به آن ملوجنگ نام دادند. این ماجرا با خدای صاحب نظران تا کدام اندازه بزرگ شدن فاصله بین ملاهای رسمی امروزه، یعنی آنهایی را که در ساختارهای رسمی مربوط به کمیته دین و شورای علما سوی وظیفه‌اند و روحانیان از ساختارهای رسمی بیرون ولی در بین مردم صاحب نفوذ و طرفداری زیاد را نمایش داد. اما سوال مطرح این است که نکویش اخیر رئیس جمهور از مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده چه پیامد در میان جامعه به بار خواهد آورد و چه تأثیری به کریر این روحانی خواهد داشت که وقت این را ثابت میکند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرزنش سید مکرم عبدالقادر زاده از طرف رئیس جمهور و سبب های آن.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
خویشاوندان رحیمجان تشبایف از دو سرباز پایگاه انتظامی روسیه در تاجیکستان تقاضا کردند که برای قتل فرزندشان 10 میلیون روبل روسی جبران پرداخت کنند که آن به 173 هزار دلار برابر است. سال گذشته این دو سرباز رحیمجان تشبایف را که تاکسیرانی میکرد به قتل رساندند. سربازان روس از این راننده 50 هزار روبل قرضدار بودند و سبب کشتار راننده محض همین پول بوده است. همکاری ما مرزانبی خالقزاد در باره مرافعه دادگاهی این دو سرباز روسیه از دوشنبه گزارش می دهد.
یک مقام دادگاه گارنیزون حربی رقم 109 پایگاه 201 روسیه امروز به رادیو آزادی گفت در مرافعه دو سرباز این پایگاه ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف عیبدار کننده دولتی نماینده دادستان حربی حوزه اورال پدپالکونیک عدلیه لیو کابالچوک دعوای جبران مادی و معنوی خانواده رحیمجان تشبایف را در حجم 10 میلیون روبل اعلان کرد. توری رستم تشبایف برادر رحیمجان تشبایف به رادیو آزادی گفت عیبدار شونده فیودر باسیموف با پرداخت قسمی از مبلغ جبران در حجم 140500 روبل رضا شد، ولی سرباز دیگر ایلدار سخاپوف خود را اصلا گناهگار نمی حسابد و بنان همه گونه جزا را به گردن نمی گیرد. رستم تشبایف میگوید وقتی از شاهدان سوال شد دو نفری از آنها لیتنانت کلان افتارخانوف و سرژان کمالیوف شاهدی دادند که همان شب در رستوران تابوس ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف عرق نوشیده، نقل کردند که هر دویشان یک تاکسیست را کشتند. امروز 5 آوگوست نیز مرافع دو سرباز پایگاه روسیه ادامه کرد. رستم تشبایف میگوید سه شاهد هم خدمت های ایلدار سخاپوف بیانات داده گفتند قبل از وقوع این حادثه آنها در یک خانه پیوانوشی داشتند که در همین لحظه زنگ تلفن بلند می شود و سخاپوف در گوشی می گوید که کارد را گرفته کجا رود و در کجا منتظر شود. سه سرباز پایگاه 201 روسیه سلطانوف، زاریانوف و بیکولوف همچون شاهد زیر این بیانات خود در پرونده امضا گذاشتند. مرافع دادگاهی دو سرباز پایگاه 201 روسیه تحت ریاست دادرس حوزه حربی اورال دیمیتری ناربین صورت میگیرد. فعلا مرافع با قرائت پرونده عیبداری از جانب عیبدار کننده دولتی کارمند دادستان حربی حوزه اورال لیو کاوالچوک و یاردمچی دادستان حربی گارنیزون 257 مایور عدلیه الکساندر یاریگن ادامه دارد. گفته می شود که روز پنجشنبه 6 ایول مرافع دادگاهی این دو سرباز پایگاه 201 روسیه ادامه خواهد یافت. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرافعه دادگاهی دو سرباز پایگاه 201 روسیه که یک راننده تاکسی را به قتل رسانده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. طالبان که در سالهای اولی دهه 90 قرن گذشته با عنوان جنبش یک پارچه وارد عرصه سیاسی افغانستان شده بودند، امروز به خطر چنگانگی یا چند دستگی روبرو هستند. آنها آن وقت خودشان بر ضد چندگانگی تنظیم‌های جهادی افغانستان برخواسته بودند. اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر طالبان را به بحران رهبری روبرو کرد. درباره این بحران عقیده ها یکسان نیست، ولی بعضی کارشناسان میگویند که این بحران هستی طالبان را زیر سوال برده است. گروهی نزدیک به ملا عمر انتخاب ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبری طالبان قبول ندارند و آن باعث نفاق هم شده است. در یک مصاحبه با نجیب محمود، کارشناس سیاسی افغانستان در کابل، از وی پرسیدم آیا سبب چندگانگی طالبان فقط همین انتخاب رهبری نوی طالبان است؟
تا هنوز از منابع مستقل چیزی به دست نرسیده که بیان بکنه که طالبان به چند گروه تقسیم شده باشد. بیشتر این خبرها از طریق رسانه ها و از طریق مطبوعات به بیرون دست پیدا کرده. البته استعفای یک مقام طالب در قطر نشان می دهد که اینا به چند گروه مختلف تقسیم شدند. اما یکی که سوال از اینست که بخش آپریشن یا بخش عملیاتی طالبان در پاکستان است، از همونجا دستور می گیرند و تمام برنامه ریزی های جنگیشان در طالبان در پاکستان صورت می گیرند و منابع تمویلشان هم حتما بخش های در پاکستان می باشد. من باور به این دارم که رویکرد جدیدی که در میان طالبان شکل گرفته، ناممکن است که در هماهنگی با مقامات استخباراتی در پاکستان صورت نگرفته باشد. ما بیشتر به این فکر میکنم که زود است که هنوز ما فکر کنیم که در بین طالبا چند دستگی با وجود آمده. اما اگر این تقسیمات وجود داشت، در کار سال و نزدیکی بخش از طالبا به دولت چراغ سبز داده میشد که اکنون که چیز وجود نداشته. حتی آخر مقامات طالبا مثل خود مولای اختر بیان میکنند که ما هیچ نوع مذاکره با دولت افغانستان نداشتیم. پس معلوم میشه مناسبات که در افغانستان و خوشبینی وجود داره زیاد دقیق نیست.
خب اگر به هر حال همین چند دستگی یا که جدایی در بین طالبان افغانستان به وجود آمده باشد، آنها را چی سرنوشت در آینده انتظار خواهد بود؟
اگر اینا به چند گروه مختلف تقسیم شده باشند، احتمال زیاد داره که یک گروهی که رانده شده، این گروه احتمال زیاد داره که با دولت نزدیک شود. اما اون بخشی که احتمالاً بخش جنگی است و ضرورت مبرم برای تغییر اوضاع در اوتاز نو احساس میشه، او بخش شاید که زیاد با دولت افغانستان نزدیک نشه و با کارهای جنگی و اپراتیوی خود ادامه بدن.
ببینید جناب آقای نجیب محمود، به هر حال بنا به سخنان رهبر دفتر سیاسی طالبان در قطر، بعضی اختلافات به وجود آمده است بعد از اعلان مرگ ملا محمد عمر. اگر مثلا همین اختلافات باقی بماند، به وضع سیاسی در افغانستان نیز می تواند اختلاف میان خود طالبان تاثیر گذارد؟
خوشبینانه اگر بحث بکنیم بله، یعنی ما فکر میکنیم که این چند دستگی باعث خواهد شد که یک بخش از طالبان به سمت دولت افغانستان بیاید. وقتی که روند ما احساس خواهد کردیم که روند سال تکمیل شده و دیگه هیچ کس مخالفت نمیکنه، هماهنگ گروهی که در پاکستان پایگاه داره کوچی های هولا هم به روند سال یکجا خواستن. باور من این است تا زمانی که یک بخش کوچک از مخالفین نظامی در بین از افغانستان وجود داشته باشند، تمویل شوند، تسلیح شوند، ناممکن است که در افغانستان سال به وجود بیاید. یعنی هتر محصول بکنیم، اونهایی که بیشتر به روند سال نزدیک میشن از لحاظ کارایی سال و از لحاظ ایجاد امنیت زیاد برای دولت افغانستان مؤثر نخواهد بود. افغانستان برای سال به گروه های باید باور داشته باشه که همه الان در جنگ هستن، سوای خود کنار میگذارن، به روند سال یک جا میشن و هر طرف دیگه پاکستان باید تضمین بده که هیچ گروه مسلح دیگه در آینده از پاکستان سر بالا نخواهد کرد و برای دولت افغانستان جنگ نخواهد کرد و حاکمیت ملی نقد نخواهد کرد.
مصاحبه ما را با نجیب محمود، کارشناس سیاسی افغانستان در کابل، راجع به اختلافات در میان رهبریت کنونی طالبان می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نزدیکان سلیمان قیوموف، قاتل احتمالی عمر علی قوتوف، میگویند که با دست داشتن وی در این کشتار باور ندارند و درخواست ترکیه درباره حبس ابدی وی عادلانه نیست. این در حالی است که اخیراً دادستانی ترکیه تقاضا کرد که سلیمان قیوموف به حبس ابد محکوم شود. در این باره تفصیلات را در گزارش همکاری ما محمود جان رحمتزاده در شهر کولاب میشنویم.
نزدیکان سلیمان قیوموف ساکن ناحیه واسه از گمانبران اصلی در کشتار عمرعلی قوتوف، راهبر گروه 24، از پیشنهاد دادستان ترکیه برای حبس ابد او ناراضگی کردند. اما رحمان قیوموف، برادر سلیمان، روز 2 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای حمایت از او سرمایه کافی ندارند. قیوموف که از نام اهل خانواده اشون صحبت میکرد، طلب دادستان ترکیه را بی‌عدالتانه نامید. او گفت سلیمان در کشتار عمرعلی قوتوف دست نداشته، تنها به قول او گناهش این بوده است که در روز مرگ پدر خود قوتوف و دیگران را برای فاتحه خوانی به منزلش در استانبول دعوت کرده است.
اومدن همین خطی وفاتی همین سراخ کردن چی کردن ما با آدین دو دمیش با بسی و جهتر سراخ کردن
افزود رحمان قیوموف. ادعایی که پیوندان عمرعلی قوتوف قبول ندارند و از ماه مرد زمانی کشتار قوتوف تا کنون سلیمان قیوموف را از گمانبران اصلی در کشتار راهبر گروه 24 میدانند. پلیس ترکیه نیز چند از متهمان را از بازداشت رها کرده، تنها قیوموف را پس پنجره نگاه می‌دارد. نشریه های ترکیه روز 31 ایول خبر دادند که مفتش پرونده کشتار عمرعلی قوتوف، راهبر گروه 24، برای گمانبری قتل حبس ابد طلب کرده است. نشریه اکسام چاپ ترکیه گفت دادستان بخش مبارزه با تروریسم و جنایت های سازمان یافته شهر استانبول در مرافعه دادگاهی متهمان قتل عمرعلی قوتوف از دادگاه خواست برای گمانبر قتل شهروند تاجیکستان سلیمان قیوموف حکم حبس ابد در زندان نظام شدید و برای 5 متهمه که به قتل ربط داشته اند از 1.5 تا 4.5 سال زندان حکم صادر کند. در خبر گفته می شود که اجرا کننده اساسی حکم قتل راهبر گروه 24 سلیمان قیوموف بوده، دیگران در اجرای این حکم برایش یاری کرده اند. در خبر اکسام همچنین گفته می شود که 5 متهم دیگر همه شهروندان تاجیکستان از ترکیه خارج شده اند. عمرعلی قوتوف، راهبر سازمان گروه 24، روز 5 مرد در شهر استانبول از طریق حملگر به قتل رسید. این حادثه در حضور همسر و دو پسر قوتوف روی داد. شاهدان میگویند که شب کشته شدن قوتوف خود او و اعضای خانواده اش در مهمانی سلیمان قیوموف در استانبول بودند و بعد استعمال غذا احساس کردند که زهرالو شده اند. آنها به بیرون برآمدند، خواستند به خانه خود برگردند، ولی قاتل در خیابان به قوتوف نزدیک شده تیر کشد. آیله و طرفداران قوتوف این کشتار را دارای انگیزه های سیاسی می دانند و می گویند راهبر گروه 24 برای فعالیت های سیاسی اش کشته شد. معلوم نیست که حکم نهایی دادگاه در نسبت متهمون کی صادر می شود. روز 31 ایول شرافالدین گدایو، یکی از طرفداران قوتوف، گفت اگر دادگاه تنها قیوموف را به حکم ابد محکوم کند عادلانه نمی شود، چون که دیگر متهمان با اراده خود همشریک این جنایت شده اند. در نشست مطبوعاتی روز 25 ایول وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت که ترکیه درباره سلیمان قیوموف ساکن ناحیه واسه از مقامات تاجیکستان معلومات خواست و آنها علاقه مواد ضروری را درباره قیوموف جمع‌آوری و به مقامات حفظ حقوق ترکیه پیشنهاد نموده اند. عمرعلی قوتوف، یک صاحبکاری در گذشته موفق که گفته می شد تجارت شرکت های بزرگ تاجران و فراز را در تاجیکستان می چرخاند، در سال 2012 ترک کشور کرد و در مسکو گروه 24، یک سازمان مخالف به حکومت تاجیکستان را تأسیس داد. قوتوف دو دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول با دستور اینترپول دستگیر شد، ولی در هر دو مورد درخواست استرداد وی به تاجیکستان رد شد. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را تیرماه سال 2014 ممنوع اعلان کرد و از آن زمان تا کنون چندین نفر را با اتهام همکاری و عضویت به این سازمان بازداشت کرد.
با کنش نزدیکان سلیمان قیوموف، قاتل احتمالی عمرعلی قوتوف، با درخواست دادستانی ترکیه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وقتهای آخیر در بعضی طرفخانه های دوشنبه پیروان احمد ظاهر ترانه های وی را اجرا می کنند و صاحبان طرفخانه ها می گویند به شرافت آنها مشتریان طرفخانه زیاد شدند، چون دوستداران ترانه های احمد ظاهر برای شنیدن این ترانه ها به آنجا می آیند. همکار ما مومین احمدی از طرفخانه دوشنبه گزارش می دهد.
همکنون از داخل برخی از آشخانه های دوشنبه صدای احمد ظاهر سراینده محبوب به گوش می رسد. آوازخانه هایی که در تاجیکستان با تقلید به صدای احمد ظاهر سرود می خوانند، حالا برای کار به آشخانه ها دعوت می شوند. اسدالله شمس‌الله مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه از جمله یکی از چنین تقلیدکاران صدای احمد ظاهر است که ماه پیش درخواست کار از جانب آشخانه خاوران گرفته است. او را ما در حال پیدا کردیم که برای مشتریان این آشخانه با اکاردیون از سروده‌های احمد ظاهر سرود می‌خواند. اسدالله شمس‌الله میگوید از خردی عاشق سروده‌های احمد ظاهر بود و تاکنون تلاش میکند با مثل او سرود خواند. او میگوید بیش از 300 سرود احمد ظاهر را با آهنگ‌هایش از خود کرده است و هر مخلصی آغاز سرود را با او بگوید او زود آن را اجرا میکند. اسدالله شمس‌الله گفت پس از کار در این آشخانه احساس کرده است که در تاجیکستان روز تا روز عاشقان سروده‌های احمد ظاهر بیشتر میشوند.
از آن خاطر که این آوازخانه احمد ظاهر به من بسیار محبوب است و صدای احمد ظاهر و صدای من با صدای احمد ظاهر کمی شباهت دارد، به همون خاطر من سروده‌های احمد ظاهر را می‌سرایم. تمام معاش پرداخت نمی‌کنم و اون مخلصایی که بسیار ذوق گوش کردن سرده احمد ظاهر را دارند و آنها از دل خود مبلغی که چند قیه که از دل خود می برانند و خون می تیم به من.
روزی در این آشخانه تا بیشتر از 50 نفر خوراکی نصفی روزی می خورند که به گفته این سراینده اکثرشون از مخلصان سرود و آهنگ های احمد ظاهر هستند. اقبال خوجایف یک ساکن دوشنبه از شیفتگان سرود و آهنگ های احمد ظاهر است. او میگوید از زمانی که شنید اینجا یک نفر با صدای احمد ظاهر سرود میخواند دیگر هر نصف روزی به این آشخانه میآید.
آشخانه بسیار نیکی خلاش شو معقول همه این نزدیک تماشا کردن شنیدن حلاوت بردن در هر جا در بسیار جا پول داده درآمده کنسرتی این خیلی تماشا میکنه. حاضر بگیم که زنده در پیشت میسراید.
در این آشخانه به این مرد تنها آن مشتریان پول پرداخت میکنند که از او اجرای سرود ویژه احمد ظاهر را درخواست میکنند. زرینه بوری و کارمند آشخانه خواران میگوید شناختن مخلصان احمد ظاهر چندان مشکلی ندارد، زیرا هنگام سرودخوانی اسدالله اکثر آنها به زیر لب یا بلندتر با او هم‌آوازی میکنند. او گفت
برای موسیقی احمد ظاهر می بیایم، موی پیشکش میکنم، موی زکست میکنم که مخلصه احمد ظاهر خونم. مو زکست ظاهر رد نکرده با این کس میرسونم یا پیشکش میکنم.
در حال برخی از هنرمندان تاجیک با بازخوانی سرودهای احمد ظاهر راه زندگیشون رو پیدا کردند که از درگذشت این سراینده 36 سال گذشته است. احمد ظاهر سراینده معروف میانی فارسی زبان هاست که تا پایان سالهای 70 در افغانستان زندگی کرده است. از او بیشتر از 500 سرود آهنگ باقی مانده است که تا حال میانی تاجیکان شنونده دارند.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.